می رفتیم بعد یه مقدار روزنامه داشت می آوردم می کرد روی زمین، سفرش رو می آوردم و قابل میپلش رو می آوردم و غذایی که تهیه کرده بود می آورد، در نهایت سادگی می خوردیم و بعد حرف می زد، حرف می زد، از زندگی حرف می زد، از این که چقدر کمک کرده، چقدر پول مردم رو دیم با شبای زمستون انقلاب هر شب دو می بردم پول در خونه ها، می گفتم آقای خمینی براتون داده 2,000,000 تومان، می گفت شاید من پول در زمستان سال 57 بردم در خونه ها دادم. و بعد الان چقدر تو بازار طلب کارم. یه روز با حاج آقا رضایی آمده بودن خونه ما، با پدر رضایی ها دو تایی با هم حرف می زدن، می گفتن چقدر پول تو بازار داریم و اصلا به فکرشون نمی رسه که برای ما یه مقدار پول بدن که ما ببینن زندگی ما چه جور می زن. حاج آقا البته روحیه داشت، با اینکه هیچ فرانسه بلد نبود، همه متروها رو یاد گرفته بود. بعد یه کار جدیدی که می کرد این که دخترها پسرها جوونی که با هم عروسی می کردن اینجا، چه زن فرانسوی چه اینا، عقد ایرانیشون رو حاج آقا می کرد و برای همشون دعا می کرد، چیزایی می خوند، شرکت می کرد بدون این که تقاضای پولی کنه. حتی دختر آقای زهری، خدا بیامرزتش، محمد خان زهری،
بله،
موقع عروسیش به من گفت حاج آقا شانه چی آمد دخترش رو عقد کرد، دختر من و داماد من حاج آقا شانه چی عقدشون کرد، در یه عقد دو تا کلقند با خودش آورده بود خونه ما عقدشون کرد، دخترهای آقای دکتر شریعتی رو عقد کرد، خیلی خیلی هزاران هزار عقد انجام داد و هر شب من به سنگ می زدم، یه شبا می گفتن تا ساعت 10 شب شام نمی خورم، میشینم بلکه یک کسی بیاد با من شام بخوره، اگه نیاد من گرسنه میخوام یا مثلا لقمه نون و پنیر میخوردم. گفتم آج آقا باشیم بریم بیرون، پاشیم بریم تو خیابون. میگفت نه نشستم فکر میکنم. بعد ما میرفتیم پلوش، خب روحیش بهتر میشد. بعد میگفت ساعتها فریاد میزنم خدا 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 رو صدا میکنم، من که کاری نکرده بودم، هر 4 تا بچه من از دست دادم. کم کم شروع کرد به رفتن آلمان، اومدن یه مقدار چیز میخرید، از آلمان ارزون تر بود، بیامد اینجا میفروخت، میرفت گوشه بازار روس که بود، میرفت خودش تعریف میکرد، میرفت مثلا طالبی میخرید، خیار میخرید، اینا بازار روس که تعطیل میشد، میرفت یه گوشه خیابون میشد و اینا رو مثلا دونه یه فرانک گرونتر میفروخت. یعنی هم کار برای خودش تولید میکرد، هم یه درآمدی برای خودش ایجاد میکرد، هم سر خودشو گرم میکرد. میگفت شما روشن فکر را ارزه نداریم، بی ارزه این هیچ کار ازتون نمیاد، من بازاریم، من بلدم پول تولید کنم. و خب ما که از جون و دل، یعنی خونه حاجی برای ما یک نمیدونم یه عبادتگاه بود، چی بود، هر شب به سعی میزدیم. خب شد زمان آقای خاتمی، وقتی که آقای خاتمی به رئیس جمهوری رسید، بس که براش پیغام داده بودن که بیا در مراسم آقای خاتمی در شرکت کن، به ما گفت که من میرم ایران. بعد گویا 2 شب 3 شب قبل از اینکه بره ایران، از ایران به طور ناشناخته بهش زنگ زده بودن که آقا بهتر شما نیای ایران.
بله.
اینم گفتن دیگه طاقت ندارم، من 14 سال اینجا بودم، من دیگه میرم ایران. خلاصه در اتاقشو بس، اغلب همیشه به ما میگفت من شبا در اتاقمو باز میذارم میخوابم که اگه مردم اینجا بو نگیرم و کسی بیاد بفهمن که در اتاق باز بیان پلیز. و حاج آقا رفت ایران روز 3 شنبه، از ما خداحافظی کرد، رفت ایران. روز جمعه من دیدم که دکتر لاهیجی زنگ میزنه و میگه حاج آقا برگشته. گفتم چی شد که برگشته؟ گفت وارد فرودگاه تهران که شده، هواپیما از توی هواپیما صداش کردن که آقای حاج محمد مدیر شانه چی از در جلو بیاد. خود حاج آقا میگفت فکر کردم که مثلا دکتر صاحبینه آمدن پیشواز من.
بله.
خب از در جلو رفتم و دیدم که بله 4 نفر از گردن کلفتای رژیم وایستادن و حاج آقا رو بازداشت کردن.
بله.
که شما به چه مناسبت اومد ایران؟ گفته من به دعوت آقای خاتمی اومده بودم. گفتم ما به شما گفته بودیم نیا. خلاصه گفت در این 3 روزی که ایرانیر پرواز میکنه، که یعنی روزای 3 شنبه پرواز داشت و جمعه، حاج آقا رو در زندان نگه داشتن تمام مدارکشو گرفتن، کارت پناهندگیشو، کارت اقامتشو، همه رو پاره کردن. روز جمعه هم گذاشتنش تو هواپیما، گفتن برو همون جایی که تا الان بودی. هیچی، حاج آقا سوار میشه بدونه که هیچ مدرکی داشته باشه، میاد فرودگاه اورلی و گویا تو فرودگاه اورلی یکی از افسرایی که اونجا بوده اینو میشناسه، بعد یک جوری حالش میکنه که تو کجا بود، چه جوری شدی اینا، میگه من هیچی ندارم، هیچ مدرکی اینا ندارم. بعد تلفن میکنن به اداره پناهندگی، دکتر راهیجی اونجا کار میکنه، میاد عقبش رو ضمانت میکنه و دو مرتبه آوردنش پاریس. و حاجاها دیگه در روزگار خوش ندید، یعنی به شدت مریض شد و عصبی بود، به شدت عصبی بود، قلبش ناراحت میشد، قلبش میگرفت. یک سال، تقریبا یک سال و نیم طول کشید حاجاها بیمار شد، به طوری که شاید بدن در حدود 15 روز تمام بیهوش بود. دیگه این بیمارستان پر می شد و خالی می شد، همه می آمدن دیدنش، حتی مثلا آقای بنی‌صدر که مشکل بود براشون از خونه بیرون آمدن با گرد و بادیگارد و ماشین و اینا می آمدن احوال پرسش، ما هر روز بعد از اون می رفتیم دیدنش. و خب بالاخره بیهوش اومد، بعد از 15 روز بیهوش اومد و معجزه ای شد. بعد بردنش در خانه سالمندان و دو ماه نگرش داشتن. حاجاها دیگه حاجاهایی نبود که بتونه بیاد توی اون اتاق و زندگیشو اداره کنه و غذا درست کنه، بله. دیگه توانایی نداشت. بالاخره با ایران مثل که صحبت کردن و روز، اگر درست یادم باشه، روز 18 سپتامبر 1998 حاجاها شانه‌چی بدون خداحافظی از ما رفت. یعنی شب قبلش هم با ما صحبت کرده بود ولی چون دلش نمیخواست اصلا از ما خداحافظی نکرد و اتاق رو گذاشت و آجاها رو از همون بیمارستان بردن به فرودگاه و بردن ایران. و من خیلی شبا به خونش زنگ میزدم و باز تلفنش زنگ میزد، بعد گوشی رو میذاشتم و خاطراتی که با خودش برد به ایران و خاطراتی که نگفت شاید از زندگیش و خاطراتی که گفت. بعدن میشیدیم که خب فعالیت سیاسی میکنه، البته خونش رو گرفته بودن، زندگیشو گرفته بودن، گویا چیزی پس ندادن بهش، نمیدونم. بعد سالهای آخرش برده بودنش خانه سالمندان و آجاها شانه‌چی فوت کرد در سال ما
روانشات
بونو از دست دادیم. یکی از
انسان‌های شریف،
مکان‌های مقدس پاریس برای ایرانیانی که می اومدن به شوق دیداره حاجی شانه‌چی درش بسته شد.
بله متأسفانه.
یکی از کسانی بود که من راجبشون نمی‌دونم.
بله بله.
دفعه تازه آمده بودیم از دست دادیم سال. دکتر سایدی بود. دکتر
بله.
بوهر مراد.
دکتر غلام حسین سایدی بود.
نویسندگان ایران، انسانی بزرگ، انسانی شریف. که اصلا جاش در فرانسه نبود، اونم همون زمستون 60 فرار کرده بود و در اینجا در بای زندگی دست جمعی داشت با آقای دکتر متین نفتری، با آقای دکتر پاکدامن، این مدت اینا با هم همه در یه خونه زندگی میکرد. البته ما رفت آمدی با هم نداشتیم، خودش همیشه میگفت ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت، میگفت اینجا جای من نیست، اینا کبوتراشون هم توی چراغه قرمز وای میسن رد نمیشن. من جام همون تو ایران پیش اون ملیزای جنوب شرق ادارش رو میکرده.
بله.
البته دکتر سایدی به نظر من یه نوع خودکشی خودخواست
میکرد،
در این که بی نهایت مشروب میخورد و به سیروز کبدی مبتلا شد و مدت ها در بیمارستان بستری بود، به صورت شاید نصف وزنش رو از دست داده بود و درگذشت. البته آقایون مجاهدین که خودشون رو سردمدار همه چی میدونستن، مسئله ختم و همه چی مراسم دکتر سایدی رو در دست گرفتن، راه‌های متروها رو کنترل میکردن و آدم واسونده بودن و گل آورده بودن. در یه بعد از ظهر پاییز که پاییز پاریس غمگین پر از بارون، ما جسد دکتر سایدی رو با گریه همراهی کردیم تا قبرستان پرلاشز و دکتر سایدی نزدیک صادق هدایت در قبرستان پرلاشز به خاک رفت در 50 سالگی.
خیلی جوان خیلی جوان.
یک نوعی باید گفت مرگ خود خواسته
بله.
بود برای اینکه از این زندگی در تبعید اصلا طاقت این زندگی
نداشت. بله به شدت گریزان بود.
دو نفر از دوستان ما که در این تاریخ به تدریج زندگی ما شده بود در تاریخ‌های کوتاه مدت، آقای یوسف زاده یعنی فارغ التحصیلی بچه‌ها، عروسی لیلا، بعد مردن حاج قاشانی، چی مردن دکتر سایدی، اینا نقاطی بوده که در زندگی ما روشن بوده.
بله.
بقیه‌اش همه شبیه هم بوده.
خانم کاتوزیان مثلا در مورد آقای حاج آقا رضایی و همینطور هم در مورد مردی اهل کرمان در مورد اونا هم یه توضیحاتی بفرمایید.
بله. من حاج آقا رضایی هم براتون میگم که برای اینکه در ایران ما رابطه داشتیم میرفتیم گاهی یکی دو دفعه رفته بودیم منزلشون، حاج آقا رضایی خیلی میامدن خونه ما. بعد از انقلاب البته خب یه سری ازدواج اجباری به وسیله مسعود رجوی انجام شد بین مجاهدین که انتخاب کرد که کی باید با کی ازدواج کنه.
بله.
از جمله برادرزاده شوهر من شهرزاد صدر حارس جوادی باید همسر محمود قجر عزادانو میشد و برادر شوهر من بی نهایت رنج میکشید برای اینکه این دختر 19 سالش بیشتر نبود، مدرسه ژاندارم رو تموم کرده بود، بسیار زیبا بود، بسیار دختر متین و خانومی بود و باید اسمش رو نوشته بودن دانشگاه که بیاد فرانسه درس بخونه. متاسفانه بچه‌ها همه یا مجاهد شده بودن یا فدایی یا خوشبختانه، یعنی رو آورده بودن به یک نظام یک کمی درش باز شده بود، مردم دوست داشتن که عضو یه حزبی باشن.
بله.
یا عضو یه دسته‌ای باشن. این دخترم خب پدرش آدم مهربونی بود، پدرش آدم نمازخونی بود ولی آدم مشکلی نبود. دختراش مدرسه ژاندار می‌رفتن. این دختر رفت از دفتر مجاهدین برای یه روز آمد منظر ما روسری سر کرده بود. گفتم شهرزاد این روسری سر کردن یه مسئولیتی داره، تو میتونی تا آخر عمره؟ گفت نه همه میکنم، هر کاری بگن میکنم. و در دفتر آقای رجوی و خود رجوی با اشرف ربیع عروسی کرد که فارغ التحصیل دانشگاه آریامه بود، شوهرش در زمان شاه کشته شده بود و خودش زندانی بود، با اون عروسی کرد. مهدی ابرشبچی با خانم مریم قجر عزادانلو عروسی کرد که ایشون هم فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریفه و خود ابرشبچی هم مهندسه. ما رو دعوت کردن در عروسیشون، ما در عروسی اونا نرفتیم برای که من نرفتم، من دیگه توی این عروسی ها ما در عروسی موسا خیابانی شرکت داشتیم و دختر حاج رضایی مادر دختر حاج رضایی عروس زن خانم موسا خیابانی شد. بعد برادرزاده شوهر منم زن محمود قجر عزادانو شد. عروسی ها خیلی عروسی های مثل روزخونی دوره هم میشه. سلبته برادر شوهر من و جاری من این کارو نکردن، آقای مهندس بازرگان اینا رو دعوت کرده بودن، یه شامی داده بودن که برای عروس خیلی به نظر تحقیرآمیز میومد که این شام مثلا شام طاقوتیه مثلا.
بله. انقلابی نیست.
اینا را همین دختر بعدن برای عموش نامه نوشت، عمو جان پست فرومایه من، عمو جان ریشپوزی من که برای رفتن به ایران دم تکون میده برای
آقای جوادی.
این ازدواج ها انجام شد. حاج رضایی البته 4 تا بچه‌شو قبل از انقلاب از دست داده بود. مهدی رضایی 19 سالش بود برای اینکه عفو بین‌المللی وارد ایران شده بود برای اینکه زندانیان سیاسی رو ملاقات کنه. 2 ماه اینو بردن بیمارستان که فشار خونش از 5 بیاد بالا که بتونه با اینا صحبت کنه. و دادگاه خوشبختانه بعد از انقلاب اون چند روزی که آزاد بود ما 2 تا دادگاه دیدیم، یکی دادگاه مهدی رضایی بود که خودش در دادگاه گفت که فشار خون من 5 بوده اینقدر که منو کتک زده بودن، و بعد یکم دادگاه گل سرخی و کرامت الله دانشیان بود.